بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 11 سطر 3. تنبیه هون الشیء قد یکون معلولا به اعتبار ماهیته و حقیقته و قد یکون معلولا فی وجوده. مصنف در نمط 4 در صدد اثبات واجب تعالی و بیان صفات اوست. به این جهت مقدماتی رو که اثبات واجب بر اون مقدمات مبتنی است ذکر میکنه. یکی از مقدمات اثبات وجود محسوس بود، میخواد ثابت وجود غیر محسوس، میخواد ثابت کنه که ما وجود غیر محسوس داریم، که این مقدمه قبلا گذشت و ثابت شد که وجود غیر محسوس امری است ممکن. البته مطلبی رو باید نقل کنیم که بعضی از آقایون زحمت کشیدن دیدن. فخر رازی در اینجا گفته که ابن سینا در صدد اثبات موجود غیر محسوس هست بالامکان نه به ضروره، یعنی میخواد ثابت کنه که وجود غیر محسوس ممکن است نه وجود غیر محسوس ضروری است. این حرف خوبی است که از فخر نقل میشه. من میخوام مختصرا توضیح بدم، مربوط به بحث گذشته است ولی چون الان این مطلب دو مرتبه مطرح شد خوبه که این بحث رو من الان طرح کنم. ابن سینا در این مطالب گذشته فقط خواست ثابت کنه که وجود غیر محسوس ممکن است، یعنی ممتنع نیست، اما نخواست ثابت کنه که این چنین وجودی واجب است. بعدن در اونجا که استدلال میکند بر وجود واجب، این وجود غیر محسوس میشه ضروری. و در نمط 7 که بر وجود مجردات امکانی استدلال میکنه، اونجا هم وجود اون مجردات میشه واجب. اما در اینجا که داره بحث میکنه فقط میخواد بگه وجود مجرد یا وجود موجود غیر محسوس ممکنه نیست. این گروهی که خصم بودن، خصم ایشون بودن، میگفتن وجود موجود غیر محسوس ممتنعه. ابن سینا میخواست این امتناع رو دفع کنه و امکان رو ثابت کنه، نمیخواست ضرورت رو ثابت کنه، نمیخواست بگه وجود چنین موجودی ضروری و واجب است، بلکه میخواست بگه وجود چنین موجودی ممتنع نیست و ممکن است. بعدن در فصلی که اثبات واجب می کند یا در نمطی که اثبات مجردات می کنه، اونجا می پردازه به این بحث که ثابت کند این موجود غیر محسوس ضروری و لازم است. بنابراین توجه کنید مطالب گذشته و فصول گذشته بیش از امکان موجود غیر محسوس ثابت نکرد، ضرورت رو ثابت نکرد. ولی اگه ضرورت ثابت بشه که ما از فصول قبلی میتونیم وجود واجب رو نتیجه بگیریم، دیگه احتیاجی به اثبات وجود واجب نداریم، در حالی که در فصول بعدی ایشون به اثبات وجود واجب میپردازه. معلوم میشه که با این فصول قبلی نتونسته واجب وجود رو اثبات کنه، فقط خواسته ثابت کنه که موجود غیر محسوس ممکن است و ممکنه نیست. همین اندازه. بعدن این ممکن رو ضروری خواهد کرد در جای خودش. نه، نسبت ممکن قید نسبت.
Thank you.
عرض کردم، من اینطور نگفتم، من گفتم در جایی که واجب اثبات میکنیم به علاوه اون جایی که عقول اثبات میکنیم ثابت میشود که وجود غیر محسوس ضروری است، نه که اگر ما وجود غیر محسوس ضروری کردیم واجب و نتیجه میگیریم. گفتم اگر واجب رو ثابت کردیم وجود موجود غیر محسوس ضروری میشه. بله کجا؟ مباحث قبلی یا مباحث بعدی؟ ما اگر ببینید عبارت من توجه نمی کنید شما، اگر ما ثابت کردیم که واجب داریم در جهان که انشاءالله بعدا اثبات می کنیم، معلوم می شود که اون وجود غیر محسوس ضروری است، لااقل یه فردش به ضروره موجوده. اگر ثابت کردیم که عقول هم موجودن ثابت می شود که بقیه افرادش هم ضروری هست. اینطوری ما داریم اثبات می کنیم. از مطالب گذشته فقط امکان رو اثبات کردیم، فقط ثابت کردیم که وجود غیر محسوس ممکن است و ممکنی نیست. همین بله ثابت کردیم که ممتنع نیست، ولی ضروری بودنش رو ثابت نکردیم، فقط ثابت کردیم که ممتنع نیست. بله وقتی میگم امکانش رو ثابت کردیم یعنی امتناعش رو نفی کردیم، میتونه موجود باشه ولی ضروری الوجود نباشه، میتونه موجود باشه ولی ضروری الوجود نباشه. بله ما داریم همینو میگیم، ما میگیم اون موجود ممکنه، موجود ممکنه یا موجود ضروری است، میگیم چنین موجود محسوسی، چنین موجود غیر محسوسی ممکن است که موجود باشه. حالا اگر ما در بحث واجب یا در بحث نمط هفتم که بحث عقوله اثبات کردیم این موجود ضروری میشه، این موجودی که ممکن بود موجود باشد و ممکن نبود موجود باشد ضرورتا موجود میشه، اثبات میشه که موجوده. اما این موجودایی که ما اثبات کردیم که موجودن مثل حقیقت انسانیت یا حقیقت‌های کلی طبیعی دیگر، اینها میتونن موجود باشن چون واجب الوجود که نیستن. حالا در اساس حرف فخر رازی به نظر میسه حرف تمامیه که عبارت‌های قبلی ابن سینا خواسته امکان عام چنین موجودی رو اثبات کنه، نه اینکه ضرورت چنین موجود رو اثبات کنه، ضرورت بعدن اثبات میشه. بگذاریم از این بحث، این بحث صورت جمله معترضه عرض شد. عرض کردم که مصنف داره مقدماتی رو که برای اثبات واجب الوجود لازمه طی میکنه، یکی از مقدمات این بود که ثابت کند که موجود غیر محسوس ممتنع نیست، تا بعدن اگر واجب تعالی رو غیر محسوس قرار داد کسی نگوید این چنین موجودی ممکنه است. یکی از مقدمات دیگری که الان میخواد طی کنه اینه که بیان کند واجب تعالی علت فاعلی است، چون وقتی میخواد اثبات واجب کند میگه این موجودات ممکن احتیاج به علت دارن و علتشون اگر یه موجود ممکن باشد باز اون احتیاج به علت دارد، پس باید به یک واجب منتهی بشیم. اینجوری وارد استدلال میشه. میبینید که در استدلال از علیت داره استفاده میکنه، از فاعلیت داره استفاده میکنه، یعنی ثابت میکنه که این موجود ممکن باید یه فاعلی داشته باشد و اون فاعل اگر ممکن است باید منتهی به واجب شود، اگر هم واجب است که مطلوب ثابت است. بنابراین از علت فاعلی داره استفاده میکنه، پس جا داره که علت فاعلی رو به عنوان مقدمه بحث کنه. به همین جهت تو این فصلی که ما الان وارد میشیم اقسام علت رو میگه که یکی از اقسام علت علت فاعلی است. پس این فصلم حالت مقدمی داره برای بحث. این نمط درباره علت و معلول نیست، بلکه این نمط درباره واجب و اوصاف واجبه. این بحث در علت و معلول به عنوان مقدمه داره میاد. خیلی از مباحثی که تو این نمط میاد حالت مقدمی داره. غرض اصلی اثبات واجب و بیان صفات اوست که ما این مقدماتو که طی کردیم به اون غرض اصلی میرسیم. پس متوجه شدیم که چرا ایشون وارد بحث علت و معلول میشود در اینجا، با این که نمط درباره علت و معلول نیست، با وجود این میبینیم در بحث علت و معلول وارد شده. علت و معلول رو تقسیم میکنم، من حالا وارد بحث میشم. فقط تا اینجا توضیح دادم که به چه مناسبت ایشون وارد این فصل شد. حالا وارد بحث میشیم. میفرماید که علت به دو قسم تقسیم میشود. یکی علتی که وجود شیء رو تأمین میکند و دیگری علتی که محقق ماهیت شیء. مثلا ماده و صورت، این دوتا ماهیت شیء رو تشکیل میدن، پس علت پیدایش ماهیت شکلن، ماهیت شیء‌ن. اما فاعل وجود عطا میکند، غایت هدف این وجود است و فاعل وجود رو عطا میکند برای رسیدن به اون هدف. پس فاعل و غایت هر دو مربوط به وجود میشوند. شی اگر بخواد موجود بشود، هم اگر مرکب باشه علت ماهوی میخواد، هم علت وجود میخواد. ما باید در این فصل علت ماهیت رو بیان کنیم که چیست، علت وجود رو هم بیان کنیم که چیست. بعضی اشیا مرکب از ماده و صورت نیستن، اونها به علت فاعلی اکتفا میکنن، دیگه احتیاج به علت مادی و علت صوری ندارن. اما بعضی چیزا مرکبند از ماده و صورت، اینا هم علت مادی میخوان هم علت صوری میخوان، علاوه بر این که علت فاعلی و غایی هم میخوان. پس همه موجودات غیر از واجب تعالی علت فاعلی و غایی دارن. در بین این موجودات، اون مرکبات، علاوه بر علت فاعلی و غایی، علت مادی و صوری نیز دارن. به این جهت است که ما علت رو به چهار قسم تقسیم میکنیم: علت مادی و علت صوری و علت فاعلی و غایی. علت مادی و صوری رو علت به اعتبار ماهیت میدونیم که ماهیت شی از این دوتا تشکیل میشه. علت فاعلی و غایی رو علت به اعتبار وجود شی میدونیم، زیرا وجود شی از این طریق تأمین میشه به بیانی که گفته میشه انشاءالله. ماده و صورت رو خوندید در جای خودش. اگر نسبت به هم ملاحظه کنن، به این یکی میگن ماده، به اون یکی میگن صورت. علت مادی و علت صوری نمیگن. اما اگر نسبت به مرکب حساب کنن، یعنی ماده رو نسبت به جسم حساب کنن، ماده با جسم چه رابطه ای داره؟ یک میگن ماده با صورت چه رابطه ای داره، اسمش میذارن ماده. صورت با ماده چه رابطه داره، اسمش صورت. هیچی، رابطه علی نداره. اما اگر ماده رو با جسم سنجیدند، ماده در جسم چه نقشی داره، میگن علت مادیه. صورت در جسم چه نقش داره، علت صوریه. پس صورت و ماده رو اگر نسبت به هم سنجیدن، بحث از علیت نمی کنن، نمیگن این علت مادیست اون علت صوریست. اما اگر با مرکب سنجیدن، یعنی ماده رو ملاحظه کردن که نسبت به مرکب چه حالتی داره، یا صورت رو ملاحظه کردن که نسبت به مرکب چه حالتی داره، میگن علت مادی و علت صوری، چون سازنده است. علت باید سازندگی داشته باشه، ماده سازنده صورت نیست، صورت سازنده ماده نیست. پس هیچ کدوم نسبت به هم علت و معلول نیستن. درسته گفتن که صورت شریکت العله است برای ماده، ولی شریکت العله است در قوام ماده، در حفظ ماده، نه در ساخت ماده. ساخت ماده به توسط عقل فعاله. پس هیچ کدوم از این دوتا علت همدیگه نیستن، ولی ماده نسبت به جسم سازندگی داره، یعنی جسمو میسازه چون جزئی از جسمه. صورت هم نسبت به جسم سازندگی داره، جزء از جسمه و جسمو میسازه. بنابراین نسبت به جسم هر دو حالت علی دارن، منتها یکی علت مادی است، یکی علت صوری. پس وقتی میگیم علت مادی و علت صوری، متوجه هستیم که مرادمون همون ماده و صورته، منتها ماده و صورتی که نسبت به کل ملاحظه شده باشند نه نسبت به یک دیگر. علت فاعلی روشنه که مربوط به وجوده، علت مادی و سوری مربوط شد به ماهیت، معلوم شد که چرا، چون ماهیت جسم از ماده و صورت تشکیل میشه، یعنی یک علت تشکیل دهنده جسم ماده است، یک علت تشکیل دهنده جسم صورت، پس این دوتا میشن علت ماهوی، یعنی علتی که ماهیت شی به توسط اونها درست میشه. اما فاعل و غایت هر دو علت وجودن، اما اینکه فاعل علت وجود روشنه، چون وجود رو او افاضه میکنه، پس علت وجوده. اما غایت علت وجود اون یه خورده توضیح میخواد. توضیحش اینه که فاعل وقتی میخواد فعلی رو شروع کنه، هدف اون هدفی رو که از اون فعل دارد تصور میکنه، و اون تصور هدف محرک این فاعل می شود و فاعل رو به سمت انجام اون فعل سوق می دهد. پس تصور هدف در فاعلیت این فاعل دخالت می کند و این فاعل هم در وجود شی دخالت می کند. بنابراین غایت به واسطه فاعل در وجود شی دخیله، یعنی وجود شی از این فاعلی که اون هدف رو تصور کرده صادر می شود. پس وجود صادر شده از فاعل، اما نه فاعل معمولی، فاعلی که هدف رو تصور کرده. پس هم هدف در وجود این شی دخالت کرده، هم فاعل در وجود این شی دخالت کرده. به این جهت گفته می شود که فاعل علت وجود است، و نیز گفته می شود که غایت علت وجوده، یعنی هر دو دارن دخالت در وجود این شی معلول می کنن. پس روشن شد که علت به دو قسم تقسیم می شود، یکی علت ماهوی و یکی هم علت وجودی. وقت علت ماهوی باز دو قسم شد، یکی علت مادی و یکی علت سوری. علت وجودی هم دو قسم شد، یکی علت فاعلی یکی علت غایی. در این فصل ابن سینا این چهار قسم علت رو ذکر می کنه. صدور فعل با وجود فعل چه فرقی داره؟ نتیجه صدور وجود دیگه. غایت فاعل را فاعل می کند. دقت کنید، غایت فاعل را فاعل می کند. تصور غایت، تصور غایت فاعل را فاعل می کند. یعنی اگر تصور غایت نبود این ذات فاعل نمی شد. ذات بود، موجود بود، اما فاعل نبود. پس غایت این فاعل را فاعل می کند، فاعل هم اون فعل را موجود می کند. بنابراین غایت با واسطه در وجود فعل دخالت می کند، چون غایت فاعل را فاعل می کند، و اگر فاعل فاعل نمیشد این فعل موجود نمیشد. پس معلوم میشه که غایت در موجود شدن این فعل داره دخالت میکنه، زیرا که فاعل رو فاعل میکنه. اراده و شوق و اینا علت هست، اصلا کار فاعل با اراده است. اونا بله اینا علت هستن، ولی اینا جدا حساب نمیان. وقتی که هدف آمد اینا پشترش میان دیگه، اینا رو شما نباید جدا حساب کنید. تصور هدف که میکنه، اراده و شوق و اینا پشترش میان، اینا رو ما ذیل همین تصور داریم حساب میکنیم، جدا حساب نمی کنیم. یعنی محرک فاعل همون تصور هدفه. بفرمایید شوق به هدف دنبالش، اراده هدف دنبال شوق، همه مربوط به هدفه. ما هدف رو داریم علت میگیریم به این مناسبت. شما دارید میفرمایید تصور هدف یک، شوق به هدف دو، اراده هدف سه. عرض میکنم پس در هر سه هدف دخالت داره. خود هدف رو بگید یک دیگه، دو سنس نکنید، بگید خود هدف علت است. بله، بعد که میخواد هدف بودن علت رو تحلیل کنید، میگید تصورش علت است، شوق به او علت است، اراده او علت است. وقتی تحلیلش میکنید اینا در میاد دیگه، لازم نیست این ستا رو جدا بشمارید. اگر هدف رو علت شمردید کافیست دیگه، با هر سه خصوصیتش علت میشه. تو فاعل هست یعنی بعد از تصور هدف، ولی تو فاعل که این نیست، فاعل این ذاته. کی فاعل میشه؟ وقتی تصور هدف میاد، وقت همه این مقدمات جور میشه و این آدم فاعل میشه. پس توجه میکنید تا تصور هدف نباشه، این ذات هست ولی این ذات فاعل نیست. وقتی فاعل میشه که تصور هدف باشه. پس تصور هدف به دنبالش به قول شما شوق، اراده، هر چی هست، خود هدف رو ما داریم میگیم. این خود هدف با تمام اون مرتبطاتش، یعنی تصورش، شوقش، ارادش، میشود علت برای فاعلیت فاعل، فاعلیت فاعل میشود علت برای وجود. پس هدف با واسطه علت شده برای وجود، بنابراین میشه علت وجود. یعنی فاعلیت
ربط به وجود فعل
نداره؟ خیلی خب، بله، ما بل واسطه برای تحقق. غایت دخالت دارد مباشرتا در فاعلیت فاعل و با واسطه در وجودش. واسطه درست حسابی، موعد که واسطه نیست، موعد زمینه رو آماده میکنه. بله، شما اگر واسطه تحقق فعل رو میخواد بشمارید، بقیه‌اش هم بشمارید اگه دارید بشمارید، بقیه چیزا رو هم بشمارید اگه دارید. موعد رو نشمارید، موعد حساب نیست، موعد که علت نیست. اونی که دخالت مستقیم داره یا دخالت با واسطه داره اونا رو بشمارید. دخالت داره، دخالت در وجود فعل داره، اونا رو بشمارید، همش میشن علت فاعل. غیر از این دوتا نداری، یا فاعل است یا غایت، سومی نداری. به همین جهتی که ما داریم اکتفا میکنیم به این دوتا، البته سومی هم داریم بعد عرض میکنیم. حالا این دوتا تموم بشه. ابن سینا در بین حرفاش از کلمه قد استفاده میکنه، میگه که اگر علت ماهوی نداشتیم و با قطع نظر از علت ماهوی، این موجود گاهی اکتفا میکند به فاعل و غایت، گاهی اکتفا میکند به فاعل و غایت. معلوم میشه یه جای دیگه هم داریم که به فاعل و غایت اکتفا نمیکنه، چیز دیگه هم میخواد، و اون علت وجود است که نه از سنخ فاعل نه از سنخ غایته، یه سنخ سبومه که اینه که الان از کلم سبوم بیان داریم همین. و اون علت وجود عرض است که ما ازش تعبیر میکنیم به موضوع. وجود عرض بدون موضوع نمیشه، نه ماهیتش بدون موضوع نمیشه، وجودش بدون موضوع نمیشه. پس در وجود احتیاج به موضوع دارد، همونطور که احتیاج به فاعل دارد احتیاج به غایت دارد. پس عرض سه تا علت فاعلی داره، یکی فاعل، یکی غایت، یکی هم موضوع. جواهر دوتا دارن، فاعل و غایت، سه تا علت وجودی دارن. سه تا علت فاعلی گفتم اشتباه، سه تا علت وجودی دارن. عرض سه تا علت مربوط به وجود دارد، یکی فاعل، یکی غایت، یکی موضوع. اما جوهر دوتا علت مربوط به وجود دارد، یکی فاعل و یکی غایت، دیگه به موضوع احتیاج نداره. اینو فقط اشارتاً عرض کردم، بعداً توضیح خواهم داد ان شاء الله. خب مطلب تمام شد، مطلبی که تو این فصل داشتیم تمام شد. بله، علت فاعلی نیست، علت وجوده، نه علت فاعلی. موضوع که سازنده عرض نیست، موضوع عرض رو قبول میکنه و متکای عرض قرار میگیره. عرض رو هر عامل خارجی بر این موضوع عارض میکنه، عامل خارجی این عرض رو به موضوع میگه، نه اینکه خود این موضوع عرض داشته باشه. بله، اگر عرض لازم باشه گفته می شود که علتش خود این موضوع، وقت ابی نداره در اینجا موضوع هم می شود علت، هم می شود علت فاعل، اینجا ابی نداره. علی حال بالاخره موضوع رو ما می تونیم از فاعل جدا به حساب بیاریم، و ولی علت وجود هست، علت وجود هست. عرض رو معلول جوهر میدونه، یعنی عرض مفعول جوهره. میگه چه قاعده؟ وجود فقیره که همه قاعدن، اما معلول جوهر میدونه. یا میگن که تنزل جوهر، معلول نمیدونه، به طوری که موضوع بشه فاعل برای عرض. عرض میکنم مگر در عرض لازم که میگن جعل، جعل موضوع کافیست در جعل عرض، اونم باز به همین صورت که عرض میکنم میگن، نه اینکه این موضوع علت فاعلی باشد برای لازمش، بلکه علت فاعلی این موضوع که این موضوع رو جعل میکند با جعل این موضوع که انهو عرض رو هم جعل شده. و الا اینطور نیستش که عرض به این موضوع اسناد داده شود به فاعل موضوع اسناد داده نشه. اگه اینطور بشه لازمش اینه که خدا عوارض لازمه رو نیافریده باشه، فقط معروضات آفریده باشه، عرض رو نیافریده باشه. ولی مطلب دقیق اینه که خداوند با جعل موضوع اون عرض رو هم جعل کرده، ولی جعل مستقلی به اون عرض تعلق نگرفته. این دقیقش اینطوره. موضوع میشه محل، بله، اما محل برای وجود، به طوری که اگر این موضوع نباشد عرض وجود نمیگیره، نه ماهیت نداره. اینا اول عرض کردم، نمیخوام بگیم عرض در ماهیتش محتاج به موضوع، در وجودش محتاج به موضوع. پس موضوع در وجود نقش داره، بنابراین علت است به لحاظ وجود، نه علت است به لحاظ ماهیت. پس در توجه کردید که ما 5 تا علت درست کردیم، 2 تاش علت ماهوی هست، 3 تاش علت وجودی هست. وقت از این 3 تا چون یکیش اختصاص به عرض داشت در همه ممکنات نبود، ما اون یکی رو ذکر نکردیم. ابن سینا فقط 4 تا چیز ذکر کرده و رایج هم هست که میگن 4 تا علت داریم. بله، ما فاعل رو موتی وجود میگیریم نه علت رو. علت به معنای ما یتوقف علیهش یا ما یتوقف علیه وجودش. ما یتوقف علیه شی میشه اون دوتا علت مادی سوی، ما یتوقف علیه وجودش میشود فاعل و غایت، یا اضافه کنید عرض. ما علت رو معنی موتی وجود نمیگیریم، فاعل رو معنی موتی وجود میگیریم، نه علت رو. بله، علت مادی باید موتی وجود باشه، در حالی که علت مادی موتی وجود نیست، قابل فقط. ما علت رو ما یتوقف علیه شی میدونیم، نه علت رو موتی وجود میدونیم. موتی وجود فقط فاعله و با واسطه قایته، با واسطه هم قایت رو میتونیم موتی وجود حساب کنیم، فاعل مباشرتن و قایت رو با واسطه. غیر از این دو تا ما موتی وجود نداریم، نه موضوع موتی وجوده، نه صورت، نه ماده. بله، فاعل یعنی موتی وجود، اونم در نظر فلاسفه الهی. در نظر فلاسفه طبیعی فاعل یعنی محرک، یعنی معطل حرکت. فرق میکنه این دو تا اصطلاح، فرق داره. فاعل در لسان الهی یعنی معطل وجود، فاعل در لسان طبیعی یعنی معطل حرکت. این شاید بعدا این اصطلاح به دردمون بخوره. اونجایی که میخوام استدلال رو بر واجب کنیم میگیم که طبیعیون چطوری استدلال کردن، الهیون چطوری. الهیون از راه وجود، طبیعیون از راه حرکت. طبیعیون گفتن محرک ها باید به یک محرک اول ختم شود که خودش حرکت نکند، از اینجا نتیجه گرفتن واجب رو. الهیون گفتن این وجود باید به یه وجود واجب ختم شود که وجودش از کسی نگیرد. اونها از طریق وجود وارد شدن، اینا از طریق حرکت وارد شدن. البته در این کتاب، در این نمک، ما دلیل طبیعیون ذکر نمی کنیم، فقط دلیل الهیون میاریم. اما در جاهای دیگه شما دلیل طبیعیون رو می خونید. اونها چون فاعل رو معطل حرکت می دونن، وقتی می خوان فاعل رو که خدا هست ثابت کنن، از طریق حرکت ثابت می کنن. فلاسفه الهی چون فاعل رو معطل وجود می دونن، وقتی می خوان فاعل رو که خدا هست اثبات کنن، از طریق وجود وارد می شن، نه از طریق حرکت. س صفحه 11 هستیم، سطر 3. تنبیهون اشی قد یکونو معلولن به اعتبار ماهیته و حقیقته. سه خط بعد بیاد پایین و اما من حیث وجودهی فقط یتعلق به علت اخرى. اگر بخواهیم عبارت هماهنگ و یک دست بشه اینطوری میگیم اشی قد یکون و معلولن به اعتبار ماهیتهی و قد یکون و معلولن به اعتبار وجودهی. ایشون نگفته و قد یکون و معلولن به اعتبار وجودی، گفته و اما من حیث وجودهی، عبارت عوض کرده، اون هماهنگی بین عبارت فوت شده. ابن سینا از این جور تعبیر زیاد داره. بله درست، اون عبارت قد یکون و معلولا به اعتبار ماهیتی و قد یکون و معلولا فی وجودی، همون اول تقسیم کرده. ولی حالا اینا شروع کردم ادامهش بدم. ابن سینا از اینجا عبارت زیاد داره که یه طرف قد یکون میگه، قد یکون دوم نمیگه، با عبارت دیگه میاره. یا گاهی از اوقات اولا میگه ثانیا نمیاره، با ثمه شروع میکنه به بحث. اینجور تعبیرات رو داره و خودش هم میگه من عمدن اینجور تعبیر میکنم که عبارت هم مشکل میشه و فهم مطالب سخت میشه. آخر کتاب هم اشاره میکنه من عمدن سخت گفتم و تو اگر واضحش کردی بین من و تو خدا قضاوت کند. نفرین میکنه کسی که کتابشو واضح کنه. اما برای دو گروه، برای دو گروه حق ندارید واضح کنید، برای بقیه اشکال نداره. یکی گروهی که استعداد خوندن فلسفه ندارند، وقتی این کتابو میخونن یا فلسفه میخونن انحراف ذهنی و عقیدتی براشون پیدا میشه، ترحمن باید فلسفه بر اونها خونده نشه و تو هم حق نداری بخونی. یکم کسانی که استعداد خوندن فلسفه رو دارن ولی از فلسفه سوء استفاده میکنن برای ریاست کردن بر مردم، به اونها نباید وسیله ریاست یاد بدی. اونها بذار بی سواد بمونن تا در جای لازم بی آبرو بشن و مردم بفهمن که اینا کسی نیستن. سواری نگیرن از مردم. خب نظرش خیلی نظر خوبیه. به دو گروه یاد نده. به بقیه کسانی که استعداد دارن و فلسفه رو برای یاد گرفتن میخونن نه برای ریاست کردن، به اون رو یاد بده، بر اونها واضح بکن. منظورم اینه که خودش عمدن مشکل میکنه عبارت ها. اشیاء قد یکون معلول، قد یکون معلولا به اعتبار ماهیته و حقیقته و قد یکون معلولا فی وجوده، که به دو قسم تقسیم میشه. گاهی به اعتبار ماهیت و حقیقت شی، به اعتبار ماهیت و حقیقتش معلوله، چون وقت علت ماهوی میخواهد. گاهی هم به اعتبار وجودش معلوله که علت وجودی میخواهد. و الهی که ان تعتبر زارشب المسلسه مثلا، ولی بلکه داریم لکه بهتر از الیکه است. نسخه ما الیکه داره خوب نیست، لکه بهتره. یا الیکه بود باز خوب بود. وظیفه تو، لکه حق تو. لکه یعنی حق تو این است، الیکه یعنی وظیفه تو این است، الیکه یعنی به سمت تو پیشنهاد می شود، به تو پیشنهاد می شود. الیکه یعنی خود. خب اسم فعل باشه همین معنی که ارزم کنم میره دیگه. الیکن تعتبر از آل شب المثلث، تعتبر این آزمایش کنی، امتحان کنی این مطلب رو با مثلث. یعنی در مثال مثلث هر چهار قسم علت رو میتونی پیدا کنی، یا هر دو قسم علت رو، هم علت ماهوی رو هم علت وجودی رو. بعد شروع میکنه به بحث کردن. فإن حقیقته متعلقتون به سطح والخط الذي هو ظل. حقیقت مثلث یعنی ماهیت مثلث وابسته به این دوتاست. یکی سطح که ما علت مادی حسابش میکنیم، یکی خط که علت سوری حسابش میکنیم. خط همون ظل مثلثه. چون مثلث با این سه خط ساخته میشه. قبل از اینکه شما این خطوط رو بیارید سطح رو دارید ولی مثلثی نیست، ماده مثلث هست ولی خود مثلث نیست. بعد از اینکه این سه خط رو با نظم خاصی رو این سطح تطبیق میکنید مثلث تشکیل میشه. پس تشکیل مثلث یعنی ماهیت مثلث با سطح هست به علاوه خط، که خط حالت صورت داره، یعنی این سطح رو تعین میده و یک شکل خاص میسازه، در حالی که قبل از این خطوط سطح رو داشتیم اما این سطح تعین نداشت. مثل ماده که صورت وقتی واردش میشود میشود یه جسم خاص، اینجا هم سطح ماده ایست که وقتی خط برش وارد میشه میشه یه شکل خاص. اگر چهار تا خط کنار هم بذاریم ممکنه مربعی درست بشه، ولی سه تا خط مثلا مثلث درست میکنه. پس این خطوط به منزله صورت هم برای مثلث و اون سطح هم به منزله ماده برای مثلثه. این دوتا با هم میشون علت ماهوی که ماهیت مثلث رو میسازن. یکی علت مادیست یا به منزله علت مادیست که عبارت است از سطح، و دیگری به منزله علت صوریست که عبارت است از خط. ابن سینا نمیگه سطح ماده است و خط صورته، میگه کأن این سطح ماده است و کأن اون خط صورته. چرا تعبیر به کأن نمیکنه؟ درباره سطح یک سبب داریم برای تعبیر به کأن، درباره خط دو سبب داریم برای تعبیر به کأن. یه سبب مشترک بین هماست، به عبارت دیگر یک سبب مشترک بین هماست، یعنی اون سبب مشترک اقتضا کرده که در ماده تعبیر کند به کأن، در سطح تعبیر کند به کأن و در خط هم تعبیر کند به کأن. اما یک سبب مختص به خطه، اضافه بر سببی که در سطح داریم. سبب مشترک اینه که مثلث شکله، شکل در جای خودش بحث شده که کم یا کیفه، علای حال عرضه، حالا چه کم باشه چه کیف باشه، و عرض مرکب من الماده و صوره نیست. پس مثلث مرکب من الماده و صوره نیست. عرض میدونی که در خارج بسیطه، در ذهن مرکبش میکنیم از جنس و فصل، اما در خارج بسیطه، ماده و صورت نداره. جوهره که ماده و صورت داره، هر از ماده و صورت نداره، بسیط در خارج. در ذهن که میاد تحلیلش میکنیم، مابل اشتراک براش درست میکنیم، مابل امتیاز درست میکنیم، مابل اشتراکش منشأ میشه که جنس اخذ کنیم، مابل امتیازش منشأ میشه که فصل اخذ کنیم، جنس و فصل براش درست میکنیم. برخلاف عرض مرکب که ماده و صورت داره، ما جنس و فصل رو از ماده و صورتش میگیریم، براش درست نمیکنیم. علی حال عرض جنس و فصل داره ولی ماده و صورت نداره، اونم جنس و فصل ساختگی داره. خب اگر عرض جنس و فصل نداره، مثلث هم که عرض جنس و فصل نداره، یعنی ماده و صورت نداره. بله، اگر عرض ماده و صورت نداره، این اشتباه گفتم، اگر عرض ماده و صورت نداره پس مثلث هم ماده و صورت نداره. به همین جهته که ابن سینا میگه کأنهما علتن و صورت، نمیگه علت و صورت، میگه کأنهما علت و صورت. این یه جهت بود که مشترک بود، هم در طرف سطح این علت رو داریم هم در طرف خط. هم سطح رو نمیتونیم ماده بدونیم لذا میگیم کأن ماده است، هم خط رو نمیتونیم صورت بدونیم لذا میگیم که انه صورته. اما یه علت داریم در طرف، یه سبب داریم در طرف خط تنها، که خط صورت نیست. چرا؟ چون خط نهایت و شکله، نهایت و سطحه، و نهایت و شی صورت شی نیست. نهایت یعنی اونجایی که شی تموم میشه، اونجایی که شی تموم میشه که صورت نیست. صورت فعلیت دهنده به شیه، نه تموم کننده شی. پس صورت نیست. صورتی که ما میتونیم در مثلث قائل بشیم اون هیئتیست که از عروض این خط بر سطح حاصل میشه. اون هیئت صورته. وقتی شما این خط رو بر این سطح وارد میکنید یه هیئتی درست میشه، اون هیئت میشه صورت. پس سطح میشه ماده، اون هیئت میشه صورت، نه خط بشه صورت. بنابراین خط به دو جهت صورت نیست. یکی این که همونطور که توجه میکنید نهایت شیء و نهایت شیء صورت نیست. یکی هم این که اصلا شکل صورت نداره، چون شکل عرضه و عرض صورت نداره. اما سطح ماده نیست، فقط به یک جهت، به این جهت که شکل مثلث شکله و شکل عرضه و عرض ماده نداره، پس سطح ماده نیست. چون سطح ماده نیست به یک بیان، خط صورت نیست به دو بیان، لذا ابن سینا تعبیر به کأن نکرده، کأن لهما علتاه المادیه و سوریه. بعضی ها معتقد شدن که درسته که عرض ماده و صورت نداره، اما علت مادی و علت سوری داره، چون اینها معتقد شدن که علت مادی و علت سوری منحصر در ماده و صورت نیست. ماده و صورت علت مادی و سوری هستن، ولی چیزی دیگه هم ممکنه علت مادی و سوری باشه. مثلا مابل اشتراک بشه علت مادی ولو ماده نیست، ولی بشه علت مادی. مابل امتیاز بشه علت سوری ولو صورت نیست، ولی علت سوری باشه. بنابر نظر اینها قول ابن سینا توجیه نمیشه، چون ابن سینا نگفته که انهما مادته و صورته، گفته که انهما علتاه المادیه و سوریه. وقتی اینا گفتن که شکل علت مادی و علت سوری داره، اگر علت مادی و سوری داشته باشه دیگه تعبیر به کنه توجیه نمیشه. اما ابن سینا حرف اینا رو قبول نداره. چون حرف اینا رو قبول نداره، لذا چه بگه که انهما مادته و صورته، چه بگه که انهما علت مادی و علت سوری، فرق نمی کنه. در هر دو احتیاج به کنه هست و کنه رو آورده. فا این حقیقت مثلث متعلق است به سطح و خطی که ضلع مثلث است، و یقومانه من حیث هو مثلث و له حقیقته المثلثیه. عبارت توجه کنید چطوری معنا میکنه. و این دوتا یعنی سطح و خط مقوم مثلثند از حیث اینکه این مثلث مثلث است، نه از حیث اینکه این مثلث موجود است. از حیث مثلث بودن مقومش هستن، نه از حیث وجود. و لهو حقیقته المثلثیت بر هو مثلثون، لذا حیث بر سرش در میاد. عبارت اینطور میشه و یقومانه من حیث لهو حقیقته المثلثیه. این دوتا مثلث رو تقوم میبخشن از این جهت که برای مثلث حقیقت مثلثیت هست، نه از این جهت که برای مثلث وجود مثلث هست. از این جهت که برای او حقیقت مثلثیت است، پس لهو حقیقت المثلثیه عطف است بر هو مثلثون و مفاد زایدی نداره، تعبیر دیگری است از همون مطلب. کأنهما علتاه المادیه و سوریه، گویا این سطح و خط دوتایی با هم علت، دو علت این مثلث هست، اما علت مادی و علت سوری. مرحوم خواجه در متن توضیح میده که در شرح توضیح میده که چرا ابن سینا کأن نگفته، و بعدم توضیح میده که چرا جنس و فصل نگفته. من اون توضیح رو عرض نکردم، وقتی برسیم عرض خواهم کرد که چرا جنس و فصل نگفته، چرا علت مادی و علت سوری گفته جنس و فصل نگفته. اون انشاءالله بعدن گفته میشه. ولی کأنهما علتاه المادیه و سوریه، چرا ابن سینا کأن نگفته، این رو مرحوم خواجه بعدن توضیح میده. این عبارت رو مرحوم لاهیجی در مسئله 26 از فصل اول شوارق ذکر کرده. این عبارت آورده. شیخ علی نوری بر این قسمت حاشیه زده، مسئله 26 از فصل اول. کتابای رحلی قدیم صفحه 94، سطرش هم بگم سطر 22. البته کتابای قدیم چاپای مختلف داره، اون چاپی که در اختیار منه دارم آدرس میدم، اما آدرس اول آدرس تمامیه. مسئله 26 از فصل اول دیگه، به هر چاپی مراجعه کنه توی فصل این عبارت نقل میشه. در اونجا مرحوم شیخ علی نوری حاشیه میزنه، این که انهما علتاه المادیه و سوریه رو توضیح میده، به همین توضیحی که خواجه گفته، بلکه مختصرتر از خواجه. و بعد این مطلبی که من از خارج عرض کردم که بعضی گفتن عرض ماده و صورت ندارد ولی علت مادی و علت سوری داره، همون مرحوم نوری تو همون حاشیه نقل میکنه خلاصه اون حاشیه رو و همچنین خلاصه شرحیه که خواجه بعدن میگه. من عرض کردم در اینجا، البته تفصیل شرح خواجه که بیش از اینیست که من گفتم در جای خودش میگه. و اما من حیث وجودی، این اما من حیث وجودی داره وارد میشه در بحث از علت وجودی مثلث که فاعل است و غایت. ظاهرا مطلبش از خارج گفته شده ولی ظاهرا نمیرسیم ادامش بدیم، میذاریمش برای جلسه.